ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. در این نیمروز چهارشنبه 13 اردیبهشت، 3 ماه مه که مصادف هست با روز جهانی آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران بسیاری میتونیم بگیم که ماه‌هاست در زندان هستند در ایران و آزادی رسانه‌ها به شدت تهدید میشه از سوی حاکمیت. در برنامه امروز مفصل خواهیم پرداخت به این مسئله، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره.
سلام میکنم به تو مهدی و به شنوندگانمون. اجازه بده که خبرها رو با اخباری در ارتباط با حقوق بشر در ایران با توجه به اشاره‌ای هم که کردی آغاز کنیم. نرگس محمدی با ارسال نامه‌ای به یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد، خواهان حمایت جهانی از معترضان در ایران شد. خانم محمدی که فعال حقوق بشر است و یکی از برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات معرفی شده، در نامه خود از یونسکو خواسته در اتخاذ سیاست‌های خود حمایت از جامعه مدنی، مردم به پا خواسته در خیابان‌ها، زندانیان سیاسی عقیدتی و زندانیان در معرض خطر اعدام را مد نظر قرار دهد. نرگس محمدی به همراه نیلوفر حامدی و الهی محمدی برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو معرفی شدند. نیلوفر حامدی و الهی محمدی دو روزنامه‌نگار جوانی هستند که در پی انتشار اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند. این دو با اتهام همکاری با دولت متخاصم در زندان اوین زندانی هستند. روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در ایالت هسن جایزه آزادی قلم سال 2023 خود را به نیلوفر حامدی اهدا کرد. علی صالحی دادستان عمومی تهران احضار 5 هنرمند به دادسرا را تایید کرده و گفته است در صورتی که این افراد در مهلت قانونی خود را معرفی نکنند، حکم جلب آنها صادر خواهد شد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کتایون ریاهی، پانتا بهرام، افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا به دلیل آنچه رفتار خارج از عرف و ارزش‌های اسلامی خوانده شده به دادسرا احضار شدند. این 4 هنرمند زن در هفته‌های گذشته بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حضور یافته بودند. رضا کیانیان هنرپیشه هم یکی دیگر از احضار شدگان است. او در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی خطاب به زنان گفته بود حق شهروندی زنان است که روسری نداشته باشند. فشار بر این هنرمندان در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال قانون حجاب اجباری انجام می شود که در هفته های اخیر و با ادامه مقاومت زنان و دختران علیه این قانون شدت گرفته است. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا هم روز سه‌شنبه بار دیگر بر پیگیری حقوق بشر در ایران به عنوان محور اصلی سیاست‌های لندن در قبال تهران تأکید کرد. آقای کلورلی در جلسه پرسش و پاسخ مجلس بریتانیا تصریح کرد کشورش مقابله با نقض حقوق بشر در ایران را از مسیرهای دیپلماتیک و همینطور از راه ارتباط با ایرانیان دنبال می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش دیگر را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. بر اساس بیانیه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، ساعت 6:20 بامداد چهارشنبه به وقت محلی، نفتکشی که با پرچم پاناما در تنگه هرمز در حرکت بود، توسط قایق‌های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاصره و مجبور به تغییر مسیر خود شد. به گفته ناوگان 5 آمریکا، این نفتکش به بندر عباس هدایت شده و در کنترل سپاه پاسداران است. این نفتکش از دبی عازم بندر فجیره در امارات متحده عربی بود. خبرگزاری تسنیم بدون ذکر دلیل توقیف این نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرده است. خبرگزاری فارس از بازداشت تعدادی از کارگران پیمانی پارس جنوبی خبر داده است. در این گزارش گفته شده با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان بوشهر و اقدام قوه قضاییه تعدادی از پیمانکاران متخلف پروژه‌های توسعه پارس جنوبی بازداشت شدند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اتهام بازداشت شدگان را تخلفات متعدد در حوزه کارگری، همراهی با فراخوان‌ها و ایجاد اعتصاب در پروژه‌های توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی عنوان کرده است. این گزارش به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره نکرده. از خبر این بازداشت‌ها و ادامه فشار بر کارگران در حالی منتشر شده که از هفته گذشته صدها کارگر پیمانی در صنعت نفت و گاز دست به اعتصاب زده و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت خود هستند. و سرانجام اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همراه با یک هیئت بلندپایه صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد دمشق شد. سفر آقای رئیسی به سوریه اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به دمشق از زمان آغاز جنگ در آن کشور در سال 2011 میلادی به حساب می آید.
سپاسگزارم از حضرت محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز روز جهانی آزادی مطبوعات هست. جوایزی هم به برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی اهدا شده. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران. تعدادی از پیمانکاران در پارس جنوبی بازداشت شدند. هدف چه هست از امنیتی کردن فضای کارگری در ایران؟ به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود. و سفر ابراهیم رئیسی به دمشق و دیدار با بشار اسد، به جزئیات این سفر خواهیم پرداخت. روز جهانی آزادی مطبوعات هر ساله با برگزاری مراسم و اهدای جوایز متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری و مرتبط با آزادی رسانه‌ها گرامی داشته می‌شود. در این میان بارها نام روزنامه‌نگاران از ایران در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌هایشان در تابیدن نوری بر کشف حقیقت تکرار شده. همکارم پروانه وحیدمنش همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این روز. پروانه، امسال مراسم متعددی برای گرامی داشته روز جهانی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها برگزار شد و گویا روزنامه‌نگارانی از ایران هم برنده جوایزی شدند.
سلام به تو مهدی و همه شنوندگان رادیو فردا. آره، همونطور که تو هم اشاره کردی، هر سال این روز با اهدای جوایز به روزنامه‌نگارانی که رسالت خودشون رو اطلاع رسانی در شرایط دشوار و با وجود موانع و تهدیدها ادامه میدن گرامی داشته میشه. امسال سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا همون یونسکو روز گذشته اعلام کرد که نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، سه روزنامه‌نگار زن زندانی در ایران، به عنوان برنده‌های امسال جایزه جهانی آزادی مطبوعات این نهاد موسوم به گیلرمو کانو شناخته شدند. لازم یادآوری کنم که جایزه جهانی آزادی مطبوعات در سال 1997 از سوی یونسکو به نام گیلرمو کانو ایسازا، روزنامه‌نگار فقید کلمبیایی، بنیان گذاشته شد و هر ساله در سوم ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات هست، برای قدردانی به یک فرد یا سازمان یا نهاد اهدا میشه برای سهم ارزنده‌ای که در دفاع و یا ترویج آزادی مطبوعات در جهان داشتن. زینب سلوی، رئیس هیئت داوران بین‌المللی کارشناسان رسانه یونسکو، روز گذشته گفت ما متحدیم که کار شجاعانه روزنامه نگاران زن ایرانی که گزارش هاشون منجر به انقلابی تاریخی به رهبری زنان در ایران شد رو ارج بنهیم. او گفت که اونها بهای زیادی رو برای تعهد خودشون به گزارش و انتقال حقیقت پرداختن. خب میدونیم که نیلوفر حامدی روزنامه نگار روزنامه شرق و الهه محمدی از روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و خاکسپاری مهسا امینی در همون روزهای نخست اعتراضات توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن، همچنان در زندان هستند. هفتم اردیبهشت قوه قضاییه اعلام کرد که این دو فرد به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام در زندان هستند. نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، هم سال هاست که به اتهامات گوناگون در زندان هست و در روزهای اخیر هم با اتهامات جدیدی به دادسرای اوین احضار شده. اگر وقت باشه باید یادآوری کنم که روز گذشته هم انجمن روزنامه نگاران آلمان در ایالت هسن جایزه آزادی قلم رو به خانم نیلوفر حامدی اعطا کرد.
پروانه، حالا به چند اسم تو اشاره کردی، اما اگر بخوایم کلی تر نگاه بکنیم به وضعیت روزنامه نگاران در ایران و یا جهان چگونه است، اگر اشتباه نکنم ایران دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان به شمار میره.
سال گذشته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ایران رو بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران اعلام کرد و درست در روز آزادی مطبوعات مهدی پس از انتشار کاریکاتوری از احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در صفحه اول روزنامه همشهری خبرگزاری تصمیم از صدور جلب مدیر مسئول این روزنامه خبر داد. سعید خلیلی وکیل دادگستری هم از تایید حکم 2 سال و 7 ماه زندان روح الله نخعی روزنامه نگار در دادگاه تجدید نظر خبر داده. روح الله نخعی روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی بود که اون هم در آغاز این روزهای اعتراضات در ایران بازداشت شد، به غیر وثیقه آزاد شده ولی حکم زندانش تایید شده. مهدی، در سال گذشته 62 روزنامه نگار در ایران به زندان افتادند، 49 روزنامه نگار پس از اعتراضات بازداشت شدند که 22 نفر از اونها زن بودند. آنتونیو گوترش روز گذشته به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات با محکوم کردن هدف قرار گرفتن روزنامه نگاران و انتشار اطلاعات نادرست گفت که در هر گوشه از جهان آزادی مطبوعات در حال حمله هستش. دبیرکل سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که با تهدیدها و حملات علیه مطبوعات مقابله کنند و از بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران به دلیل انجام وظایفشون جلوگیری کنند. بر اساس گزارشگران بدون مرز سال گذشته دست کم 55 خبرنگار و 4 کارمند رسانه هم در حین انجام وظیفه خودشون کشته شدن. مهدی،
سپاسگزارم ازت. پروانه وحید منش.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب، اما تنها روزنامه‌نگاران نیستند که در ایران تحت فشارند. کارگران هم با تهدیدات بسیاری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی مواجهند. طبق گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی احضار و بازداشت شدند. به نوشته این خبرگزاری، در روزهای آینده هم روند احضار و بازداشت پیمانکارانی که متخلف خوانده شدند ادامه خواهد داشت. پیشتر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کارگرانی رو که در بخش‌های مختلف این منطقه دست به اعتصاب زدند تهدید کرده بود که با دست کم 4000 کارگر جدید جایگزین خواهند شد. پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن استانبول، همراه ماست. آقای شجیراتی، دلیل بازداشت این پیمانکاران چه هست؟ حاکمیت با امنیتی کردن فضا به دنبال چه اهدافی است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خب ببینید، در صنعت نفت و صنایع وابسته به اون مثل گاز و پتروشیمی، خب به دلیل جایگاه مهم و استراتژیکی که این صنعت برای حکومت داره، خب تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا برابر بالاترین پروتکل‌های امنیتی مراکز نفتی اداره بشه. این موضوع البته مربوط به الان نیست و خب یک سابقه چندین ساله داره، یعنی تقریبا از اواسط دهه 60 روندی آغاز شد که طی اون روند افرادی با پیشینه‌های در حقیقت نظامی و امنیتی در جایگاه مختلف به حوزه صنعت نفت کشور وارد شدند، که اوج این موضوع در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، به شکلی که تا سال 92 33% از نیروهای شاغل در نفت رو همین افراد با سابقه نظامی و یا وابسته به نهادهای امنیتی و همینطور اعضای خانواده‌های نظامی‌ها، مشخصا سپاه و امنیتی‌ها، تشکیل می‌دادند، که خب بدون شک این روند طی سالهای بعد هم افزایش داشته. بنابراین روشنه که با ورود این حجم از نیروهای نظامی و امنیتی در حوزه نفت، تا چه اندازه فضای شکل گرفته، امنیتی و پادگانی شده و کوچکترین حرکت و اقدام اعتراضی از طرف کارکنان به صورت مورد سرکوب قرار گرفته. اما اعتصاب‌های کارگری که از سال 1399 توسط کارگران پروژه‌ای آغاز شد و تا به امسال هم هر ساله ادامه پیدا کرده و همینطور اعتراضات گسترده‌ای که سال گذشته نیروهای رسمی و نیروهای پیمانی داشتن، اینا در مجموع موفق شدن که تا حد زیادی اون فضا و دیوارهای چند لایه امنیتی که ایجاد شده بود رو شکننده بکنن.
و به طور مشخص آقای شجیراتی، دلیل بازداشت اخیر پیمانکاران چه هست در پارس جنوبی؟
ببینید در حقیقت الان تلاش حکومت بر اینه که با این بازداشت هایی که انجام شده که البته در حقیقت در مورد صحت و سقمش هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده، اما به هر حال اگر بازداشتی هم صورت گرفته و احتمال هم داره که در روزهای آینده هم شدت بیشتری پیدا کنه، خب این برای اینه که با تشدید جو امنیتی حاکم هم از گسترش اعتصابات کارگران پروژه‌ها به مراکز نفتی دیگه جلوگیری بکنن و هم از این طریق به هر حال فشار بیارن به کارگرانی که الان در اعتصاب هستن تا اونها رو به سر کار برگردونن.
اشاره کردیم به کارگرانی که هماکنون در اعتصاب هستن، به خصوص در پارس جنوبی جم مسئولان هم تهدید کرده بودن که کارگران جدید رو جایگزین میکنن. هماکنون چه وضعیتی رو شاهد هستیم در واحدهای نفت و پتروشیمی پارس؟ آیا این روند جایگزینی آغاز شده؟
اعتصاب همچنان ادامه داره، هر چقدر هم که امنیتی کردن جو موجود ادامه پیدا بکنه و تشدید بشه، خب این خواست کارگرانه، مطالبه گری اونها و اراده اونهاست برای ادامه اعتصاب که تعیین کننده است، نه فشارهای امنیتی و بگیر و ببند. اتفاقا تا همین جای کار خب تحت تاثیر این اعتصاب کارفرمای متعددی ناچار شدن خواستهای کارگران رو بپذیرن، هرچند که مشخص هم نیست این پذیرش خواسته ها خب تا چه اندازه میتونه در عمل اتفاق بیفته و تا چه مدت هم به شکلی تثبیت شده باشه. اما در مورد ادعایی که قبل‌تر شده بود مبنی بر اینکه خب به جای کارگران اعتصابی نیروهای جدید جایگزین میشن، من قبلا در یکی از برنامه‌های شما هم گفته بودم که این شبیه به یک شوخی و یک تهدید در حقیقت مضحکه و در عمل امکان نداره تا قادر باشن که این تهدید رو عملی بکنن. اتفاقا همین امروز صبح خب خبرگزاری حکومتی اعلام به شکست این ادعا و جایگزین کردن کارگران جدید اعتراف کرده و گفته که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اصلویه و کنگان پیگیر مطالباتشون هستند و اشاره کرده که ادعای مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی برای جایگزین کردن کارگران معترض با کارگران جدید به سرانجام نرسیده و از قول کارگران هم نوشته که کارگران گفتن تا زمان رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی به مطالبه گری و اعتصاب ها ادامه میدیم. این اقرار ایلنا که همیشه مواضع ضد کارگری هم داشته و داره، من فکر میکنم یک تصویر روشنی است از اونچه که در عمل در این اعتصاب داره اتفاق میفته و تلاش حکومت برای شکستن این اعتصاب تا به الان موفق نبوده.
خب اشاره کردیم به وضعیت اعتصاب در پارس جنوبی، اما در سایر نقاط و سایر بخش های صنعتی و تولیدی اعتصابات به چه صورت است؟
در سایر بخش هم همونجوری که مطلع هستید، خب این اعتصاب محدود به در واقع صنایع نفت و مرتبط با اون نبوده. این اعتصاب در حقیقت به مراکز متعدد دیگه مثل معادن و همطور پروژه های فولادی در حال احداث که اونجا هم کارگران پروژه‌ای مشغول به کار هستن تسری پیدا کرده. کارگران اونجا هم همچنان مطالبه دارن که در حقیقت دستمزدشون به میزان 79% افزایش پیدا بکنه و ساعت کاریشون رو هم تغییر پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما پیمان شجیراتی، فعال کارگری از استانبول.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب ابراهیم رئیسی امروز برای یک سفر رسمی وارد دمشق شد تا دیداری داشته باشه با بشار اسد. هدف هم حضور اقتصادی جمهوری اسلامی در سواحل سوریه اعلام شده در کنار اهداف سیاسی که این سفر داره. همکار امیلیا جزائری که مسائل منطقه رو دنبال میکنه اینجا در استودیو حضور داره. ایلیا، بود اقتصادی داره، بود سیاسی، از بود سیاسی شروع بکنیم.
بله مهدی، به هر حال جمهوری اسلامی ایران در این سالها از نظام سوریه حکومت بشار اسد دفاع کرده در برابر مخالفان و به دنبال این هست که این حضور رو تثبیت کنه. الان که جنگ به تعداد زیادی فروکش کرده و فقط منطقه کمی از سوریه در کنترل مخالفان هستن، به دنبال تثبیت این حضور هست، به ویژه اینکه سوریه درهاش باز شده برای جهان دوباره و بسیاری از کشورها دارن رابطه خودشون رو با سوریه از سر میگیرن، از جمله کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان سعودی. برای همین جمهوری اسلامی نباید از این کاروانی که داره حرکت میکنه عقب بمونه و به دنبال این هست که نقشه حداقل نقشه سابق رو بتونه در سوریه ایفا کنه.
آیا بازگشت احتمالی سوریه به اتحادیه عرب تهدیدی محسوب میشه برای جمهوری اسلامی؟
به اتحادیه عرب نه، به نظر نمیشه تهدید بشه، بخاطر اتحادیه عرب کشور هستن با جهتگیرهای متفاوت و این علاوه بر این جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هم رابطش رو از سر گرفتن و حتی رابطه کشور عربی با ایران داره بهبود پیدا میکنه. اما خب رقابت میتونه ایجاد بشه. به هر حال نظام سوریه نشون داده که به دنبال یک متحد نیست و در سالهای متفاوت، سالهای مختلفی که گذشته، هر بار که ببینه منافعش کجا هست با اونجا سعی میکنه پیمان ببنده و حتی در سالهای نقش جمهوری اسلامی بسیار کم شده در سوریه، همطور که در دوره که روسیه حضور بزرگی داشت نقش جمهوری اسلامی کم شده بود و این هم به نظر میسه که از اهداف باشه. و البته پایگاه جمهوری اسلامی الان در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار میگیرن به طور مداوم، پایگاه نظامی، ولی با این وجود جمهوری اسلامی میگه میخواد، اینطور که مشاور آقای رئیسی در توییتر گفته، آقای رئیسی میخواد جشن پیروزی مقاومت بگیره در دمشق در روزایی که حضور داره در سوریه.
و یک نکته‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بر اون تاکید میکنند حضور اقتصادی به خصوص در سواحل مدیترانه هست. جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم فکر میکنه که اون سهم اقتصادی خودش رو نتونسته که به دست بیاره از بازار سوریه. چه میخواهند بکنن و چقدر امکان تحقق داره؟
خب الان زمان چیدن ثمره سالها حضور در سوریه، سالها دفاع از نظام بشار اسد از دیدگاه جمهوری اسلامی. در سالهای گذشته صحبت‌های شده بود، اما به نظر می‌رسد روسیه در این زمینه مزاحم جمهوری اسلامی هست. الان در سوریه مسئله بازسازی بسیار مطرح است و بازسازی به معنی این هست که میشه پیمانکار بود برای این اقداماتی که قرار انجام بشه، چه بازسازی خانه‌ها، چه بازسازی راه‌ها، چه بازسازی دیگر بخش‌های خدماتی. الان در زمین رقابت وجود داره چه میان ایران و روسیه، البته روسیه مقدار زیادی درگیر جنگ است و این حضور شاید کم رنگ‌تر شده، اما سوریه این رو انحصاری نکرده مسئله بازسازی، حتی با کشورهای عربی که داره مذاکره می‌کنه مسئله بازسازی مطرح شده. الان جمهوری اسلامی به دنبال چند قرارداد اقتصادی است. دو قرارداد اقتصادی به طور حتم آماده هستند، یکی قرارداد در زمینه منطقه آزاد و دیگر قرارداد در زمینه بعضی از نمایشگاه ها. اما در زمینه برق و در زمینه راهسازی اینها سرش باید مذاکره بشه. برق رو جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده که نیروگاه‌های برق بسازه برای سوریه و خودش بتونه درآمدش رو کسب کنه. حالا من مشخص نیست آیا سوریه موافقت کنه یا دیگر پیشنهادهایی که داره میشه سوریه بین اینها مقایسه میکنه یا نه.
تحریم‌ها چقدر در این میان میتونه مشکل ساز باشه؟
هم اینها برای جمهوری اسلامی میتونه مشکل ساز باشه. جمهوری اسلامی چقدر الان پول داره، چقدر میتونه سرمایه گذاری بکنه، اینها هم مسئله است. یکی از راهایی که جمهوری اسلامی دنبالش هست ساخت خط آهن از ایران به سوریه هست. این رو داره پیگیری میکنه و در این سفر که از مواردی که مطرح میشه این خواهد بود. البته مقاومت های هم وجود داره، رقابت بسیار شدید هست و جمهوری اسلامی دستش باز است. ببینید که کالاهای ایرانی در سوریه خیلی مرغوب نیست و این برای جمهوری اسلامی یک شکست به حساب میاد.
بسیار سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. اما روز گذشته مرگ یکی از رهبران سازمان جهاد اسلامی فلسطین در زندانی در اسرائیل دور تازه‌ای از تبادل آتش بین گروه‌های فلسطینی و ارتش اسرائیل را به همراه داشت. با این حال صبح امروز طرفین بر سر آتش بس توافق کردند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در نوار غزه بر سر آتش بس توافق کردند. تنش‌ها بین طرفین پس از مرگ یکی از رهبران سازمان جهاد اسلامی بر اثر اعتصاب غذا در زندان بالا گرفته بود و منجر به تبادل آتش شده بود. عصر دیروز صدها راکت از نوار غزه به سوی جنوب اسرائیل شلیک شد. در پاسخ اسرائیل نیز در حملاتی هوایی بخشی از غزه را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید هدف این حملات کارخانه‌های تولید راکت و کمپ‌های آموزشی گروه حماس و جهاد اسلامی بوده است. صبح دیروز اعلام شد که خضر عدنان، یکی از رهبران گروه مبارز فلسطینی موسوم به جهاد اسلامی، پس از حدود 3 ماه اعتصاب غذا در زندانی در اسرائیل درگذشته است. سازمان خدمات زندانهای اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرد که آقای عدنان که قرار بود این ماه در دادگاه محاکمه شود از دریافت خدمات پزشکی امتناع کرده بود. در مقابل وکلای آقای عدنان اسرائیل را متهم می کنند که از ارائه خدمات درمانی به عدنان خودداری کرده است. مرگ خضر عدنان موجی از خشم را در میان فلسطینی ها برانگیخته است. او نخستین زندانی فلسطینی در 30 سال اخیر است که بر اثر اعتصاب غذا در زندانی در اسرائیل جان خود را از دست داده است. گروه جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده انتقام مرگ عدنان را خواهد گرفت. اما همسر آقای عدنان از گروه‌های فلسطینی خواسته که آرامش خود را حفظ کنند، چرا که به گفته او همسرش نمی‌خواست شاهد خونریزی باشد.
We have a deep respect for human rights and believe that all individuals.
ودانت پاتل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز عصر دیروز در کنفرانس مطبوعاتی خود خواستار برخورد انسانی با تمام افراد از جمله زندانیان شد.
And as we have seen with today's rocket attacks, this group continues to advance violence.
آقای پاتل همچنین افسود که سازمان جهاد اسلامی فلسطین گروهی تروریستی است که پیشبرد خشونت را ادامه می‌دهد.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با تنش‌ها میان گروه‌های فلسطینی و ارتش اسرائیل. اما در اینجا سری بزنیم به دنیای ورزش، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از صعود تیم ملی هاکی زنان ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا و اولین مدال طلای زنان ایران در مچ اندازی آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با هاکی شروع کنیم. زنان ملی پوش هاکی روی یخ ایران در سومین دیدارشون در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم قرقیزستان رو هم شکست دادن و راهی مرحله نیمه نهایی شدن. دختران ایران در یک بازی برتر مقتدرانه و با نتیجه 26-0 رقیب رو شکست دادن. تیم هاکی روی یخ زنان ایران در دو بازی گذشته هم هند و کویت رو برده بود. دوپینگ محمد رضا خیرالله زاده قهرمان جودوی پارالمپیک ایران از سوی فدراسیون جهانی مثبت اعلام شد. خیرالله زاده که طلای پارالمپیک توکیو و نقره مسابقات جهانی 2022 باکو رو در کارنامه داره، از سوی فدراسیون جهانی با محرومیت 4 ساله مواجه شد. رویا محبودی قهرمان مسابقات مچ‌اندازی آسیا شد و مدال طلا رو به گردن آویخت. رویا محبودی امروز و در وزن 90 کیلوگرم رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی آسیا که در امارات در حال برگزاری، تمام رقبای خودش رو شکست داد و قهرمان شد. این اولین مدال طلای مچ‌اندازی زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود. صحبت‌های محبودی بعد از کسب مدال طلا رو بشنویم.
خیلی خوشحالم. این جبران واقعا 5 سال 6 سال زحمتام بود، از همین جا از مربیم، از بچه هایی که کنارم بودم و از همین بچه های از همه شون تشکر.
اما بازی‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران به طور همزمان برگزار نمیشه. در حالی که دیروز منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری همزمان سه هفته پایانی خبر داده بود، اما امروز سازمان لیگ اعلام کرد به دلیل مخالفت شورای تامین و نهادهای زیربط بازی‌های این هفته همزمان نخواهد بود. بازی‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران در روزهای جمعه و شنبه برگزار میشه. بریم به فوتبال اروپا. آرسنال با برد مقابل چلسی صدر جدول را از منچستر سیتی پس گرفت. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان و در یکی از دربی‌های شهر لندن، آرسنال در خانه 3-1 چلسی را شکست داد و به صدر جدول برگشت. گل‌های توپچی‌های لندن را مارتین اودگارد 2 گل و گابریل ژسوس به ثمر رساندند. چلسی که ششمین باخت پیاپی را با مربی موقت جدیدش فرانک لمپارد تجربه می‌کرد، مدیون کپا دروازه‌بانش بود که ضربات زیادی را مهار کرد. تکل چلسی را مادوئگا وارد دروازه حریف کرد. امشب هم در ادامه مسابقات لیگ برتر لیورپول با فولام و منچستر سیتی با وست هم روبرو میشن. اما لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی 2 هفته از همراهی تیمش پاریس سن ژرمن تعلیق شد. پس از اینکه مسی یک روز بعد از شکست تیمش مقابل لوریان در لیگ 1 فرانسه به همراه خانواده‌اش به عربستان سفر کرد، با انتقادهای زیادی روبرو شد. با اینکه مسی به عنوان سفیر گردشگری عربستان هم فعالیت می‌کنه، از مسئولان باشگاه درخواست سفر به این کشور کرده، اما با این سفر موافقت نشده بود. حالا مسئولان باشگاه مسی رو به مدت 2 هفته تعلیق کردن. شنیده میشه مسی تمایلی برای تمدید قرارداد با تیم پاریسی نداره و قصد داره بعد از پایان 2 سال قراردادش در تابستان از این تیم جدا بشه. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس مسترز مادرید. در بخش زنان ماریا ساکاری یونانی به نیمه نهایی راه یافت. ساکاری در 1/4 نهایی با ایرینا بگو از رومانی روبرو شد و 2-1 برنده شد. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز از اسپانیا الکساندر زورف آلمانی رو در 2 ست پیاپی مغلوب کرد و راهی 1/4 نهایی شد. در دیگر دیدار استفانو سیتسیپاس در 2 ست زاپاتا میرالس رو از پیش رو برداشت و به 1/4 نهایی رفت. و جوئل امبید عنوان ارزشمندترین بازیکن این فصل مسابقات بسکتبال NBA رو از آن خودش کرد. بازیکن کامرونی فیلادلفیا با پشت سر گذاشتن نیکولا یوکیچ از دنور ناگتس این عنوان رو برای اولین بار کسب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. در این فاصله چند دقیقه پیش خبری منتشر شد مبنی بر توقیف یک نفتکش دیگر توسط نیروهای جمهوری اسلامی طی کمتر از یک هفته. فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعت 6:20 صبح امروز یک نفتکش با پرچم پاناما رو هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کرده. این نفتکش بندر دوبی رو ترک کرده و قصد داشته که به فجیره دیگر بندر امارات متحده عربی بره. جزئیات بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در این رابطه مطالعه کنید. سپاسگزار از همراهیتون.